بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم والعنادهم، اللهم كل وليك لجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آله في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أربكته وعنب تمتعه يا تمام. أسكن محزرتون بینید این فضای تربیتی دانشگاه از دو زاویه باید مورد بحث قرار بگیره، که شرایط محیطی حاکم برش و دو خود فضای دانشگاه باید با هم بحث بشه. جریان تجدد که شکل گرفته، که تقریبا یه جریان با مجموع خصوصیاتش بی سابقه در تاریخ حیات بشر است، تو طول این چند قرن اتفاقات عظیمی افتاده. یک اعراض از انبیا و دین اتفاق افتاده در غرب، و یک حالا به تعبیری اعتقادات غیر الهی، ایدئولوژی غیر الهی مبنای ساختی تمدن شده، و این تمدن لایه های مختلف خودشو از ایده های روشن که آرام آرام از اجمال به تبیین خارج شدن، که یکی از مهمترینش عرفی سازیه، و بعد فلسفه ها، بعد تولید دانش، بعد فناوری ها، ساختار های اجتماعی، سبک زندگی، اینو تولید کرده و فرایند نیاز و ارضای اجتماعی رو در دست گرفته به سمت مقاصد توسعه. حالا یه موقع با ایده ترقی ازش یاد میشه، حالا با روی کرده جدید با ایده توسعه ازش یاد میشه، و بعدم میدونید آرام آرام نهادهای بین‌المللی خودش خواست ساخته، آرام آرام جهان رو در این مسیر هماهنگ کرده. اگر لازم بوده برای تغییر ساختار جهان تو جنگ بزرگ را بندازه، 10 میلیون بلکه بالای 100 میلیون آدم بکشه، کشته، تا موفق شده نظم دولت ملت ها رو حاکم بکنه، از جغرافی های خودش بیرون اومده، اول فناوری هاش آورده، بعد دارالفنون آورده، بعد انقلاب های سیاسی مثل مشروطه ایجاد کرده. نمیگم مشروطه فقط دست ساخته غربه ها، میخوام بگم موثر بوده درش. بعد دولت تنظیمگر رو برای آخرین بار مثلا تو کشور ما آورده، ما غرب نفوذش در کشور ما از دارالفنون، از فنون نظامی شروع شده در دوره عباس میرزا، به دارالفنون رسیده، به مشروطه رسیده، به دولت تنظیمگر پهلوی رسیده. این فقط مخصوص به کشور ما نبوده، کل جهان رو سعی کرده درش تسلط پیدا کنه. میگم به خصوص با جنگ های اول و دوم که نظم جهانی رو به شدت تحت تأثیر خودشون قرار دادن و دولت ملت ها رو درست کردن و یه دولت مرکزی به نام سازمان ملل و جهان رو دارن اداره میکنن. الان هم میدونید هنوز اسناد افتتاحیه توسعه 20 که می نویسن به تصویب دولت ملت رو میرسونن، یک پارچه دارن جهان رو میسازن دیگه. ما به چنین پدیده بزرگی مواجهیم، اگه اینو نشناسیم نمیتونیم ازش عبور کنیم. همینجوری از نظر آقا، حضرت آقا مثلا، ما در قبال این حرکت بزرگ دنیای مادی که ایجاد یه تمدن کرده و این تمدن رو داره تبدیل میکنه به یه تمدن جهانی، باید مقابلش حرکت تمدنی میکردیم. حالا من تحلیل آقا رو عرض میکنم، یه نگاه پسینی، یه فقه در واقع تفقه، باید یه انقلاب بزرگ میکردیم که نه انقلاب پالمانتاریستی باشه، نه انقلاب مسلحانه مارکسیستی باشه، با اون آرمان ها نباشه، با اون فرایند ها و شکل و ساختار ها نباشه، یه کار دیگه باید میکردیم. بعد ترازش هم تراز تصرف در جامعه جهانی و مقیاس جهانی باشه مقابل اون تمدن. بعد اینو بر پایش یه نظام می ساختیم، بعد دولت بسازیم، بعد جامعه بسازیم، تمدن بسازیم، تا این آرام آرام بستر حرکت به سمت یک تحول بزرگ جهانی بشه، موازنه جهانی رو خلاصه به نفع اسلام داره و تغییر بدیم. این کارم شده، موازنه تغییر کرده، انقلاب شده، نظام ساخته شده. بعد تو مرحله دولت ما گرفتار نظم حاکم بر این دولت هستیم، یعنی پیچیدگی های نظم مدرن و عبور ازش به سمت یک انتظام بخشی این مسئله امروز ماست. من همیشه عرض کردم یکی از اساسی ترین مسئله انقلاب اسلامی که اگر ما حلش نکنیم موفق نمیشیم، تعیین تکلیف با غرب فرهنگی است، نه غرب سیاسی. ما با غرب سیاسی تعیین تکلیف کردیم، لا تظلمون ولا تظلمون، در مقابل نظام سلطه. ولی تعیین تکلیف با غرب فرهنگی نکردیم، نمیدونیم میخوام باش چیکار کنیم. یه جریان افراطی میگفته بپذیرید همه چیز رو برمبر او تغییر بدید، فرهنگ سنتی خودتون و ملی خودتون و مذهبی خودتون همه رو تغییر بدید. از آغاز نفوذ تفکر غرب در دنیای اسلام هم بوده، تو ایران بوده، غیر ایران بوده، هنوز هم هست. خیال میکنه مثلا تغییرزاده ها فقط این حرفا رو میزدن، نه، تغییرزاده های جدید هم داریم، پیش دارن فکر میکنن، بدخیمتر هم هستن. تا جریانی که میگه نه، باید کلن رو نابود کرد، برخورد کور باش میکنن، مثل جریان داعش و اینا. البته اونا به نظر من با غرب هیچ وقت برخورد نمی کنن، ولی برخوردن بکنن برخورد غیر عقلانیه. تا دستور به انزوا بدید آقا منزوی شید که اون تمدن شما رو نبره، اینا که قابل دفاع نیست. انگیز روی کردهایی که در برخورد مثبت است که نه انفعال مطلقه، نه برخورد کوره، نه انزواست، بلکه پیشنهاد مواجهه و تصرف میده. یکی ایده رایجه، اون ایده غرب خوب و بده، خوبیاشون رو بگیرید بدیاشون رو کنار بذارید از این حرفا. یکی هم برخورد مواجهه تمدنیه که این مال متفکرین ماست، مثل مرحوم شهید مطهری، به نظر من حضرت آقا، حضرت امام، اینا اینجوری هستن میاندیشن، مرحوم شهید سعد، حالا با اختلاف نظر. مرحوم شهید مطهری میگن تمدن اسلامی تمدنی نیست که بخشش رو از ایران گرفته بخشی از روم ترکیب کرده، با برخورد با محیط برخورد کرده، از برخورد تمدن ها استفاده کرده، اما مثل تغذیه موجود زنده از محیط سعی کرده اونو در درون هاضمه خودش هضم کنه. میشه برخورد تمدنی. ما بعد کل غرب رو در هاضمه اسلام هضم کنیم تا برسیم به تمدن جدید. سایه افکنده بر شؤون مختلف زندگی ما، سبک زندگی ما رو تحت تاثیر قرار داده، مبانی فکری نسل ما رو تحت تاثیر قرار داده، فرهنگش رو حاکم کرده. بچه ما این برخورد تمدنی رو نظر من نداریم. آفت به اصطلاح پرخطرترین مواجهه غرب خوب و بده که رایج تفکر رایج نخبگان اجتماعی ما بوده، هنوزم به نظرم هست، در حوزه دانشگاه، دستگاه اجرایی خیلی خطرسازه. میدید خوبیاشو بیارید، بدیاش هم میاد دیگه، چون تمدن به هم پیوسته است. مثل نقلوبیا نمیشه سواش کن. میگید غرب اسلامی است میسازیم، ژاپن اسلامی است، نه آلمان اسلامی میسازیم. این ایده هایی که این روزار این خطرناکترین تفکره. ما تا این تکلیف نکنیم همیشه همینجوری است. بنابراین ما باید با این غرب تعیین تکلیف کنیم تو مرحله بعد از نظام که میخوایم حالا جامعه رو بسازیم. اول میخوایم دولت و امر مدیریت و اداره رو سامان بدیم، غیر از دولت مدرن باید بشه، ولی خارجیش هم خواهد شد. و بعدم باید علاوه بر این باید جامعه رو بسازیم. حالا بعد از اینکه جامعه بر مبانی ما ساخته شد، مبتنی بر اصول بنیادین ما، حالا باید به سمت حواشیش و تمدن و این حرکت بکنه. خلاصه داستان اینه که غرب منظومه خودش و مبتنی بر مبانی خودش ساخته و این بر دانشگاه هم اثر میذاره. دانشگاه حتی دانشگاه اسلامی هم باشه، درون این جامعه تحت تأثیر این روابط قرار میده. ولی نکته مهمتر اینه که خود نهاد تعلیم و تربیت رسمی که در غرب آرام آرام شکل گرفته، این شکل هم نداشته، بعد تبدیل شده به یه هژمونی جهانی، همه دنیا اینجوری دیگه آموزش و پرورششون، آموزش عالیشون شکل گرفته تقریبا مشابه، این بخشی از اون جریان تجدد هست. سو این دانشگاه رو درست کردن برای تربیت انسان در تراز عصر روشنگری به قول خودشون. همونجور بیندیشد خود بنیاد بیندیشه. میگن دوران سبابت بشر گذشته. بزرگ شدیم دیگه نباید دنبال انبیا باشیم. کسی نباید برای ما برنامه بده. ما خودمون هر جوری میخواییم برنامه ریزی میکنیم. انسانی تربیت کنه که اینجوری بیندیشد، اینجوری احساس کند. بعد بهش نرم افزارهای تمدن جدیدم بیاموزید، فناوریان بیاموزید، به لحاظ مهارت، به لحاظ دانش، به لحاظ عرض کنم شخصیت و احساس و هویت و انگیزه هاش تربیتش کنید انسان این دوران. تمام الزامات تربیت چنین انسانی رو برنامه ریزی کردن تو آموزش رسمی مدرن از قبل ابتدایی تا دانشگاه. و شما اون آموزش رسمی آوردید از دلش میخواید انسان در تراز انقلاب اسلامی تربیت کنید. میگید پس چرا در دلش مثلا چمران تربیت شده؟ میگم تو کاخ فرعون هم همسر فرعون است. دلیل مؤمن آل فرعون است. که دلیل نمیشه که انسان میتواند در مقابل شرایط مقاومت بکنه و مهیمن به شرایط بشه. این غیر از این است که اگر شرایط شرایطی است که انسان غیر مؤمن میسازه، ما از این شرایط توقع داشتیم که آدم مؤمن بیرون بیاد. همه چیز آموزش رسمی ما همینه. از محتواش بگیرید تا نظام تعلیمش بگیرید تا نظام تربیتش بگیرید. با همه تفاوتایی هم که دارن ها. حتی آینده پژوهی هم که در این زمین داره اتفاق میفته و تحولات آینده که ما نباید ازش غافل باشیم، اونا هم همش در بستر تجدده. در بستر اون اصول بنیادین و ایدئولوژیکه. بنابراین اینا کار خودشون دارن میکنن. شما ما در انقلاب اسلامی باید در مقابل او یه کاری میکردیم. معنی انقلاب فرهنگی همین بود که از فرهنگ بنیادی تا فرهنگ عمومی رو از نو طراحی کنیم. به لحاظ محتوا، روش، ساختار، همه چی. چنین کاری نکردیم. دانشگاهی که ساخته شده برای تربیت انسان عرض کنم خود بنیاد، انسان عصر روشنگری، از توش میخواد انسان در تراز اسلام و تمدن اسلامی و عصر ظهور بیرون بیاد. خب بیرون نمیاد. بله از دل شهریاری هم ما داریم، شهدای از این جنس داریم، فخری زاده داریم که در قله بود، واقعا چیز فوق العاده بود ایشون. اینا استثناء هستن. اینا حاصل درگیری انقلاب اسلامی با دنیای مدرنه، مال دانشگاه نیست که. طبیعت دانشگاه همینه. تحقیر میکنه همه چیز رو در مقابل علم و نهاد علم و بعد برنامه میده. چون نیست که از نهاد علم برنامه بیرون نمیاد. وقتی برنامه میده برای سبک زندگی، سایر سبک زندگی ها رو تحقیر میکنه. اونا میشن غیر عالمانه. وقتی برنامه میده برای روابط اقشار، برای پوشش، برای حجاب، بی حجابی میشه شرافت. وقتی شد شرافت، طبیعیه که مقاومت در مقابل شرافت باید شما بکنی. نهایت کردید. پس شما دانشگاهتون دستن ساخته شده برای تربیت انسان عصر روشنگری. از دل این تربیت انسانهایی بیرون میان که جامعه رو به سمت مدرن سازی پیش میبرن. همه چیزشو مدرن میکنن. از بنیاد تا روابط انسانی تا سبک زندگی رو. بعد شما با عوارضش بخواید مبارزه کنید. مبارزه غیر موفقیه. تصمیمات شما همش بر روند نظام مدرن. مثال میزنم، بنیاد خانواده رو نابود میکنه، بعد شما به روابط اقشار حجاب که میرسه حساس میشید. الگوی اشتغالتون، الگوی تحصیلتون همش داره انسان بازاری تربیت میکنه. جامعه بازار، مقصودم بازاری، جامعه بازاره. جامعه بازار جامعه مدرنه دیگه، در مقابل جامعه سلطه که میگفتن. مقابل جامعه انبیا هست. جامعه انبیا جامعه بازار نیست، جامعه سلطه هم نیست. انسان جامعه بازار این انسانی که سوداگر دنبال منافع 100% خودشه، مقابل مبارزه میکند برای به منفعت رسیدن. دانشگاه تربیت چه برای تربیت چنین انسانی؟ انسان جامعه بازار. شما میخواد انسان جامعه انبیا، انسان فداکار، انسان وقف، انسان مجاهد تربیت کنی. تربیت شده، درست شده برای اینکه نهادهای دنیای مدرن رو تقویت بکنه که سلول شرکته. شما میخواد خانواده رو تقویت بکنه؟ نمیکنه. برای چی به خود دنبال چنین چیزی هستید؟ چه محصولی شما از این دانشگاه میخواید؟ باید متحول بشه. بله، متحول شدنش به چیه؟ از نو باید یه بنای جدید ساخته بشه. یعنی اینو نابود کنیم؟ نخیر، منحل کنید در دستگاه خودتون. برنامه انحلال داشته باشید. برنامه انحلال هم برنامه پیچیده است، ساده نیست. از خلق مسئله جدید تا راه حل جدید و اینکه این راه حل ها چجوری آرام آرام دنیای مدرن رو نهاد علمش متحول بکنه، یه برنامه میخواد. اون کار دوم الان بحث ما این نیست. هم یه آسیب شناسی کنیم. بنابراین من تلقی بینه که این دانشگاه دانشگاهی است که محصول عصر جدیده، محصول عصر جدید که میگم دنیای مدرن، که اعماق ایدئولوژی که اون دنیا رو داره، مأموریتش هم این است که کمک کنه به همون جریان. یه نهادیست در خدمت اون در جامعه، انسان متناسب با اون جامعه به لحاظ نگرش، به لحاظ دانش، به لحاظ مهارت، به لحاظ احساس و هویت و تعلق راحت بکنید. انسان اونجوری تربیت میکنه. شما چه انتظاری دارید که از این دانشگاه آدم تراز انقلاب اسلامی، انسان مجاهدی بیرون بیاد، انسان فداگر، فداکار، ایثارگر، مجاهد که برای گسترش آرمانهای انبیا حرکت بکنه؟ چه توقعی به خودی؟ این یک طرف. نکته دوم این است که تو این تقسیم نقشی که در جهان در استعمار مدرن برای کشورهای دیگه قائلن که بهش میگن جهان سوم، این است که اونا حد اکثر باید بازار مصرف برای دنیا غرب باشن. توی یه سطح خاصی بهشون اجازه تولید میدن. بعضیشون که مواد اولیه دارن که فقط خامفروش باید باشن، یعنی خامفروشی بازار مصرف. نخبگانی هم که تربیت میشن اصلا اونجا کاری برشون نیست، باید صادر بشن به جهان غرب. طبیعیه، مأموریتشون همینه. نخبگانشون یه موقعی هاروارد نخبه تربیت میکرده، نخبه جهانو میگیره، هنوزم میگیره. یه موقع شبیه سازی کردن تو کشورها، دانشگاه نخبه پرورشون بعد نخبهاش تربیت کنن، صادر کنن. اصلا برای خودشون به کار نمیاد که. الان تو کشور ما به نظرم مشکل اقتصادی ما بیش از اون که به عوامل دیگه برگرده به استعمار برمیگرده. سهمی که برای ما قائلن سهم فروش مواد خامه به اضافه بازار مصرف. سهمی برای صنعتی که مولده و ارزش افزوده ایجاد میکنه قائل نیستن. میدونید معمولا صنعت ها به خود صنعت های دقیقه ارزش افزوده ایجاد میکنن. گاهی قیمت مواد اولیه رو تا چند هزار برابر افزایش میدن. برای ما چنین حقی قائل نیستن. قائل نیستن به این. اجازه نمیدن ما صاحب صنعت بشیم. اخیراً گفته بودین از کنن امریکایی که ما جهانی شدن رو تعریف کرده بودیم برای اینکه ما محور علم باشیم. بعضی کشورهای دیگه به هم زدن بازی رو، دیگران هم میخوان مولد باشن و محور باشن. اصلا ما با اصل این بازی از نو موافق نیستیم. جهانی سازی وقتی بود که ما محور باشیم، ولی بنا شد مهارت و دانش و همه تخصصا و اینا منتقل بشه که دیگه ما از محور بودن میفتیم که. حالا میگفتن چین این بازی رو به هم زده، ولی چین نیست به نظر من. حالا باید مطالعه کنیم دیگه انقلاب اسلامی مؤثر در بود. در صورت ببینید، من عرضم اینه که شما چه انتظاری از دانشگاه مدرن دارید؟ خواهد کارخانه تربیت انسان در تراز انقلاب اسلامی باشه؟ نیست. باید متحولش کنید. این تحول هم یا لایه هایی رو طی کردم توی که از آقا فهمودن. ما بعد متوجه شدیم که به تعبیر از آقا خیلی تحول هم اینقدر از این حرف هست. با جدا سازی مثلا فرض کنید دخترها، خانوم ها و آقایون با نمیدونم واحد معارف، با اینا درست نمیشه. خیلی نفوذ لایه های تمدن غرب درش عمیق تر از اینه که بشود با این اصلاحات ظاهری مسئله را حل کرد. اینن مثل دولت، اینن من کنیم دولت مدرن شما میارید آیین‌نامه های توسعه رو میارید، اسناد بین‌الملل میارید، بعد با حق تحفظ اجراش میکنید، اسلام محقق میشه. همون اسلام حداقلی ژاپن اسلامی و آلمان اسلامی و خوباشو بگیر و همه غرب هم خوبه جز مثلا اسانس اخلاقی بدی که داره. این نگاه از توش اسلام در نمیاد. این تفکر که ما بگیم غرب خوبه الا یه جایی که مثلا یه طعم بد اخلاقی یا طعم سیاسی غلط داره، اونجاشو تغییر بده میشه اسلام. با همین فناوری، با همین ساختار، با همین نظم، با همین اندیشه فلسفی، با همین دانش، با همین، نه قطعا این تفکر مهمترین آسیب انقلاب اسلامی و همین مانع انقلاب اسلامی هم انقلاب فرهنگی شده. همین تفکر موجب شده که علم که علم است، علم رو بیاموزید. ببین من باز با علم آموزی مخالف نیستم، اما کدام علم؟ مسیر تحول و آینده علم کجا باید بره؟ مدیریت تحقیقاتش چجوری باید بشه؟ شبکه تحقیقش چجوری باید سامان پیدا کنه؟ اینا محل بحث. بستری نیست که دو تا میشه 5 تا، اصلا منحرف کردن بحثه. بحث سرپرستی تحقیقات و مدیریت تحقیقات شبکه‌ای در یک جامعه و یک امت بحث پیچیده ای، سهل‌پنداری در باب او و مسئله رو تنزل دادن موجب میشه که همیشه در دام کسانی هستید که در مقیاس مدیریت تحقیقات و پژوهش و ایجاد شبکه تحقیقات دارن عمل میکنن و جهان رو در درون شبکه تحقیقات خودشون راهبری میکنن. پس این نکته اولیست که من در ذهنم هست. در دوره سازندگی امام رو این تأکید داشتن که سازندگی باید بر پایه استقلال باشه، اصول نشرق نه غربی در سازندگی رعایت بشه. نخه دوره سازندگی بعد از 8-10 سال دفاع مقدس، 8 سال دفاع مقدس امام تو پاییز سال 67 بیانیه‌های متعددی دارن، تو همه مؤکدن دوره سازندگی شروع میشه، مؤکدن رو این پافشاری کنیم. من 3-4 تا بیانیه رو که تو همین زمان هم هست 36-67 به هنرمندانی بیانی دارن، اونجا میگن که هنری زیبا و پاک است که کوبنده سرمایه‌داری مدرن و کمونیسم خوناشام و نابود کننده اسلام رفاه و تجمل، اسلام التقاط، اسلام سازش و فرومایگی، اسلام مرفعی نویدر در یک کلم اسلام آمریکایی باشد. قبلش هم فهمه تنها هنری مورد قبول قرآن است که صیقل دهنده اسلام ناب محمدی صلی الله علیه وسلم، اسلام ائمه خدا علیه السلام، اسلام فقرهای درمند، اسلام پابرهنگان، اسلام ناب تازیان خوردگان، تاریخ تلخ و شرماور محرومیت هاش. امام میگن ها، حالا به هنرمندا میگن عینشو به جهاد سازندگی هم دارن. ببینید یه بیانیه‌ای دارن 14 آذر 67 برای سمینار جهاد سازندگی برگزار شده و برای مرا مسئول اونون آقای حضرت امام پیامی داد. اونجا میگن که حالا یه تیکش رو من میخونم. فرزندان عزیز جهادیم، به تنها چیزی که باید فکر کنی در دوره سازندگی یک کشور دیگه به استواری پایه های اسلام ناب محمدی صلی الله علیه و آله و سلم است. اسلامی که غرب و در رأس آن آمریکای جهان خواهد و شرق در رأس آن شوروی جنایتکار را به خاک مذلت خواهد نشانی شاخصه اولش. اسلامی نیست که اونا رو به رسمیت میشناسه، باشون کنار میاد، میخواد تو جهان با هم گفتگو کنن و بعد یه نظم مشترک بسازن. اسلامی که میخواد اون نظم ها رو منحل کنه، یه نظم جدید بیاره. درسته؟ نظم مارکسیستی و سرمایه‌داری. عدالت مارکسیستی و رفاه و آزادی سرمایه‌داری میخواد تبدیل کنه به منظومه عدالت و رفاه و امنیت و آزادی اسلامی. دوم شاخصش اینه، اسلامی که عرض کنن پرچمداران آن پابرهنگان و مظلومین و فقرهای جهانن و دشمنان آن ملحدان و کافران و سرمایه‌داران و پول پرستن. بعدم میگن که امیدوارم از سیاست صخره‌های سخت نه شرقی نه غربی جمهوری اسلامی این صخره عبور کنید، که اگر ایران را بر پای استقلال واقعی پایه‌ریزی نکنیم هیچ کاری نکرده. چیزی که تو دوره سازندگی به باد هوا رفت. اسلام آمریکایی آمد، غرب و شرق رسمی شناخته شدن، اسلام سرمایه داری شد. این گفتمان تو دانشگاه شما موانع ما اینا هستن. یه جمله امام تو سیاست های کلی نظام دارم، باز 11 مهر 67، خیلی عجیب. سیاست کلی نظام در دوره سازندگی: جمهوری اسلامی ایران نباید تحت هیچ شرایطی از اصول و آرمان های مقدس بلاهی قدس بردارد، میخواد جهان رو به اون سمت بره. 2، انشاءالله مردم سلحشور ایران کینه و خشم انقلابی و مقدس خیش را در سینه ها نگه داشته و شعله های ستمسوز آن را علیه شوروی جنایتکار و آمریکای جهانخوار و از ناب آنان به کار خواهند گرفت تا به لطف خداوند بزرگ پرچم اسلام و ناب محمدی صلی الله علیه و آله و سلم بر بام همه عالم قد برافرازد و مستضعفان و پابرهنگان و سالان وارثان زمین گردند. جز آقا که این خشم را نگه داشته، دولت ها می‌خواستن این خشم رو فرو بخوابن. نمیگم همه دولت ها، ببنده کنید، خواستن یخها رو آب کنن که کشور رو بسازن. ما میگه تو دوره سازندگی یخها رو آب نکنید. اگه انگیزه درگیری رو از دست دادید منحل میشید. به نظر من راه حل هست بعد این گفتمان ها غالب بشه، تبدیل بشه گفتمان رایج جامعه، لااقل جامعه نخبگانی، بعد جامعه عموم جامعه. بنابراین من تحلیلم اینه که این دانشگاه بخشی از تمدن مدرن غربی است که مبتنی بر اعتقادات مادی است. نمیگم تو غرب آدم متدین نیست، آدم متعنم هست، تو کاخ فرعون هم بوده. این که دلیل نمیشه که این حرکت عمومی غرب حرکتی است که رابطه انسان رو با آسمان قطع کرده، با خدا قطع کرده، با انبیا قطع کرده، یه تمدن مادی درست کرده. دانشگاه یه نهاد مهم این دنیای مدرن است. دولت‌های تنظیمگر مدرن یکی از مهمترین ارکانشون تعلیم و تربیتشون، مهمترین، نگم مهمترین، از مهمترین دو سه تا داشته باشن کشین، برای این ساخته شده. شما چه انتظاری دارید که از دلش چمران بیاد بیرون بیاد؟ چرا عرض کردم تو فضای درگیری انقلاب اسلامی با تمدن غرب از دل همین دانشگاه هم فخری زاده بیرون میاد، شهید رو احمدی روشن بیرون میاد و دیگران و دیگران، همت بیرون میاد، شهید میشه. و اینا محصول دانشگاه نیستن. خود چمران محصول دانشگاه غرب نیست که. بنابراین شما اگر میخواید دانشگاه تغییر کنه، بعد محصولش، بعد ساختش تغییر کنه، محتواش تغییر کنه، نسبتش با جامعه بیرونی خودش تغییر کنه، درون یه شبکه تحقیق دیگه قرار بگیره، نظام مسئله ها و اینها تغییر کنه، قبلش یه رویای جدیدی برای دانشگاه باید خلق شه، برای اون رویا حد مسئله طرح مسئله کنه، برستن به اون رویا، آرام آرام مسیر حل مسئله ها رو تغییر بده، به تدریج راه حل ها و مسئله های دنیای مدرن رو در درون مسئله ها و راه حل های خودش منحل کن. یه فرآیند پیچیده ای هم از برنامه ریزی میخواد. این همون است که آقا میفرما ما دوچار سهل‌پنداری شدیم در اسلامی سازی دانشگاه. باید یه دانشگاهی باشه که از رؤیاش تا خلق مسئلهش تا حل مسئلهش تا تبدیل حل مسئله به یک امر علمی پذیرفته شده که بر سرش تفاهم علمی هست تا متحول بشه. اینم هوشمندی و نرم افزار میخواد. حالا استاد ما زبان الله تعالی مرحوم معلم سید منیر حسینی اینا رو به نظر ما زیر ساختش رو تولید کرد. گفتمان اسلام اینا در مقابل اسلام امریکایی که غرب رو میپذیره، تمدن غرب رو میپذیره، در سازندگی کشور معتقد به اصول نه شرقی نه غربی نیست. یا سازندگی سازندگی علمیست، علمم که امر جهانیست. این گفتمان، گفتمانیش که دانشگاهش همه شونش با هم مقابل ادبیات انقلاب اسلامی، مقابل نظمی که انبیا میگن میست. شما دانشگاهی که درست کردن که نخبه تربیت کنه برای صادر شدن به جهان غرب، شما میخواین نخبه تربیت کنه برای کشور خودش کار کنه. نمیگم کار نمیکنه ها، خیلی مجاهده میکنن که برای از اون فضای تربیتی میان برای کشور خودشون کار میکنن. شما چه نظام فکری بهشون دادید؟ چه نظام اعتقادی دادید که رابطه اعتقاد و عملشون رو تمام کنه؟ شما نیاز دارید به نظام اعتقادی که رابطه توحید و عمل اجتماعی رو تمام کنه. وقتی میخواد یه پایان نامه بنویسه، نسبت این تحقیق خودش رو ببینه، این قدرت اسلام بالا میبره یا به نظام سرمایه داری کمک میکنه. اینا قابل محاسبه است، من نمیخوام بحث بکنم. شما یه چنین نظام فکری باید بدید. نظام فکرتون باید توحید رو تبدیل کنه به یه نظام تاریخی. ذیل توحید درگیری تاریخی حق و باطل رو بفهمه. این نظام تاریخی رو درگیری از کنونیش رو بفهمه. نظام اشتباهیش رو بتونه مبتنی بر نظام تاریخی و نظام الهی عالم بسازه. وقتی شما این نظام فکری ندارید، اعتقادات شما رابطش با نظام اشتباهیتون حتی ولی ولایت فقیه قطع میشه. ولایت فقیه باید فقهی اثبات کنید. خب شما میتونید با یه دو تا روایت یه نظام سیاسی به این بزرگی رو تامین کنید؟ شما یه نظام فکری داشته باشید که اون نظام فکری رابطه اعتقادات رو با موضع‌گیری های اجتماعی و تمدنی تمام بکنه. این نظام فکری وقتی تبدیل به گفتمان لااقل نخبگانی، نخبگان شما تو این تراس فکر میکنن و وقت میشه اونا رو وارد میدان مبارزه کرد مبتنی بر اعتقاداتشون برای ساخت یک دانشگاه اسلام. و الا ساخت دانشگاه اسلام فقط انگیزه سیاسی پیدا میکنه. یعنی نظام سیاسیتون میگه مقابل علم مدرن بیست، میگه برای چی بیستم؟ علم است. تو نظام سیاسی تو تغییر بده، تو نظام سیاسی تو متناسب با عقلانیت علمی که عقلانیت مدرن بساز. ولایت فقیه باید تغییر بدی بده، چه اشکال داره؟ بعدم آرام آرام دینداری و منزوی میکنه، میگه نمازتم بخون، روزتم بگی. مگه تو امریکا میگن نماز روزه نباشد؟ کاری که غرب کرده همینه دیگه، دین رو تبدیل کرده به یه خورده فرهنگ، درون فرهنگ تجدد. این معنیش این از اصالت انداخته دین رو. بعدم خیلی از مسلمان ها میتونن برن تو سوئد که سکولار در این کشوره، سرشون هم بالا بگیرن مومن هم باشن. دیگه من معنی این ایمان اصلا نمیفهمم. یه موقع اجرت میکنه برای یه مأموریتی، یه بحث دیگری است، ولی نمیره اونجا دنیاداری و خداداری رو با هم جمع کنه، بین خرما و خدا جمع کنه. بله ما بله من میگم اگر گفتمان دینداری، گفتمان توحید و اقامه توحید نباشه همینه. اگه نتونید اعتقاداتی رو اعتقادات اسلامی اینه، اعتقاداتی رو به تعبیر دیگه مفاهیمش رو تولید کنید، بعد با یه مناسبات عقلی تبدیل کنید به گفتمان نخبگانی، بعد گفتمان عمومی جامعه، رابطه بین توحید و زندگی قطع میشه. اسلامی کردن دانشگاه بی معنی میشه. اسلام دانشگاه همیشه باید سکولار باشد، مردم میخوان دیندار باشن باشن. خروجی این دانشگاه میشه بستری که تسهیل میکنه دنیا پرستی رو. شما میگید آدم توش مقاومت بکنه مثل همسر فرعون باشه، هیچ وقت ساختارا رو نمیتونید با این دانشگاه اسلام کنید. میدونید حکومت کار اصلیش تسهیلگری در ایجاد ساختاره. برای چی؟ برای اقامه معروف، برای اقامه توحید. خدا رحمت کن استاد ما رضاخان با دگنک خانم‌ها رو بی‌حجاب کرد. دوره پهلوی دوم یاد گرفته بودن به روش علمی تحقیر می‌کردن، ارزش‌های اجتماعی رو تغییر دادن، حجاب شد ضد ارزش. دانشجو محجبه می‌رفت بی‌حجاب می‌اومد از دانشگاه بیرون. چون معروف و منکر تغییر می‌کنه، تحقیر میشه. دستگاه تغییر معروف و منکر رو درست کردن. حکومت کارش همینه. شما اگه بستر تبدیل منکر به معروف ایجاد نکنید، با محصولات غرب که نمی‌تونید مبارزه کنید. دانشگاه شما جزوی از اجزای تمدنی است که معروف و منکر میکند. مأموریتی هم توی این کار داره. انسان در تراز این کارم خلق میکنه. بعد میخواد توش بی‌حجابی و روابط ناسالم اقشار اتفاق نیفته، میفته. یه خودم که جلو رفت ارزش‌های اجتماعی رو تغییر میدن، پشوانه علمی هم براش درست میکنن، شما میشید ضد علم، همه معروفای شما میشه منکر. کار دانشگاه مدل همینه. بگم خودشون میاد منکر کردن معروف، معروف کردن منکر. وقتی هم تبدیلش کرد و پشوانه علمی پیدا میکنه، یه هژمونی علم درست میشه به جای هژمونی خداپرستی، علم پرستی در واقع شکل میگیره. نمیدونم اینا فهم میشه من عرض میکنم، اگه فهم نشه تندروی به حساب میاد. دانشگاه اصلا برای این درست شده، شما ازش توقع دارید که انسان در تراز انقلابسان تربیت کنه. این تحول هم تحول عمیقی است. حالا راجع به لایه های تحول جلسه دیگه بشینیم بحث بکنیم. اسلامی شدن جامعه رو ما سهل‌پنداری درش کردیم. ما تو خلأ که نیستیم، تو فضایی هستیم که یه تمدن مادی سایه افکنده تا سبک زندگی رفته، بعد همه رو مصادره کرده، نظم جهانی واحد داره درست میکنه، قدرتش هم به دست آورده بعد جنگ جهانی دوم، با قدرت داره کار جلو میبره. شما در مقابل یه چنین جریانی هستی چیکار باید بکنید؟ میشه با تبلیغات جزئی کار جلو برد؟ از تاقا میگن بعد انقلاب اسلامی میکردیم در مقیاس جهانی نظام درست کنیم. حالا میخوام جامعه اسلامی بسازیم. جامعه سازی که سهل‌پنداری درش غلطه که. اول ما سهل‌پنداری میکردیم، میگفتیم دانشمند دانشگاه علم مدرن و با فقیه حوزه کنار هم بشون با هم دیگه نظام اسلامی تعریف میکنن. دیدیم نشد. گفتیم کارشناس آشنا با فقاهت و دین تربیت کن، دانشگاه امام صادق سلام الله علیه. حوزوی آشنا با کارشناسی مؤسسه حضرت آیت الله مصباح، البته استاتون مساندیششون از این عمیق‌تر بود. تحول در علوم انسانی هم ابجز اول کسانی بودن که دنبال میکردن. اینم جواب کافی نداد. تربیت فقیه کارشناس در جریان فقه معاصر حوزه، اینا راه حلای کافی نیستن. راه حلی که ما میگفتن فهمند باید دانشگاه حوزه در هم ذوب بشن، یعنی دو تا نهاد حقوقی تبدیل بشن به شبکه بزرگ تحقیقات، که تحقیقاتشون دائما در هم منعکس بشه. این یه طراحی شبکه میخواد، طراحی بانک اطلاعات میخواد و امور دیگه که نیاز داره. بنابراین راه حل چیست؟ اونو باید دنبال کنیم، بگیم راه حلایی که تا کنون بوده چی بوده، سهل‌پنداری کجاش بوده، هرچه جلوتر رفتیم تجربه های قبلیمون رو استفاده کنیم، دوچار سهل‌پنداری گذشته نشیم، راه حلای دقیق تر و رو به پیش راه کنیم برای رسیدن به دانشگاه اسلامی، نهاد تعلیم و تربیت اسلامی، و بعدم از کدم تأثیر این نهاد بر کل تحولات اجتماعی رو مطالعه کنیم. ولی یه نکته مهم هم باید در نظر داشته باشیم، جهان در حال تحوله. سالهای پیش روی ما سالهای تحول نظم کلی جهانه، که آقا حضرت آقا میگن نظم داره تغییر میکنه، مواظب باشید تو نظم آینده مثل دوره های قبل غایب نباشید. یکی از مسائلی که تحول داره پیدا میکنه مسئله تعلیم و تربیت و آموزش علم و نحوه تولید علم و نحوه گسترش علم، به خصوص با هوش مصنوعی. طبقه مرجع علمی واحد دارن درست میکنن برای کل جهان با پارادایم خودشون. ما باید حواسمون باشه اصلا نحوه تعلیم و تربیت دیگه داره عوض میشه. ما با توجه به تحولات آینده دانشگاه آینده رو باید طراحی کنیم. غفلت کنید باز دوباره یه قرن عقبیم. این مسئله پیشه است که من به نظرم باید جد بعدش بپردازیم.
مسئله کارآمدی و مسئله که در واقع صحنه قدرت از آن غربه و فشار وارد میکنه، شما معرفی قدرتی که تو در مقابل اون قدرت
بیستی. و لذا گفتم انقلاب اسلامی قبلش لازمه. اگه انقلاب اسلامی در تراز جامعه جهانی نباشه، موازنه قدرت رو تغییر نده، شما نمیتونید نهاد عام تعلیم و تربیت جهانی رو تغییر بدید، نمیتونید مقابل اون نهاد سازی کنید.
و ازم یک مثلا بالاخره یه
سری از معلومات قدرتی
همین الان کشور داره، اینا
مبتنیات همین علم مدرن. روشنه ما بعد آرام آرام اینا رو هضم کنیم، ما بعد اینا رو هضم کنیم در مفهوم جدید قدرت. فرض کنیم من مثال میزنم، آقا چرا بگم ما صلاحات رو میخوایم؟ یعنی قدرت نمیخوایم؟ معتقدن ما یه نهادهای قدرت دیگری بتونیم تولید کنیم که از او خیلی قوی تره و نظم جهان رو با او تغییر میده. بلا نمیشه بگه قدرت نمیخوایم که. اگر اصلی ترین ابزار در موازنه قدرت سلاح اتمی ما چرا نمیخوایم؟ مگه میشه نخوایم؟ آقا معتقد در این آفت خیزه و رقیبم داره، میشه نهادهای قدرت دیگری ایجاد کرد. مثال میزنم، فروپاشی اشاره به مال بم اتم ما بود یا مال قدرت نرم انقلاب اسلامی بود؟ حالا خیلی ها اینو نمیپسندن، ولی قطعا اینجوری بوده. مهمترین عامل بر فروپاشی شوروی انقلاب اسلامی دعوای عدالت و آزادی بود بین غرب و شرق دیگه. پرچم عدالت از دست اونا گرفتیم دادیم به اسلام، اون بلوک شکست خورد. شعار آزادی غرب هم داریم الان ازش میگیریم. غربی که شعار آزادی و دموکراسی و حقوق بشر میداد، ببینید علنا جلو چشم همه چه کشتارهای بدی میکنه، وقیع میکنه. فروپاشی دومی هم در راه. بنابراین ما قدرت نیاز داریم، اما این قدرت رو چجوری تبدیل کنیم به نهاد علم که از دلش باز قدرت جدید خلق شه؟ علم و سلطان. مسیر قدرت رو در جهان تغییر بدیم با تغییر مسیر دانش.
فضای قرب خوب و قرب بد که انتقاد کردیم ازش، این همون رفتن به سمت قرب خوب و استفاده از فرآورده‌هایی که تولید
بدون این که برخورد تمدنی باش کنید، اون شما رو در خودش هضم میکنه. اگر شما تمدن مهیمن نداشته باشید، برخورد تمدنی نکنید، میرید خوباشو بیارید، اتفاقا بداش میاد. یه کشتی محصول میاد، یه کشتی فرهنگ با خودش میاد. قوانین جمعیتتون، قوانین اشتغالتون، قوانین تحصیلتون. انسان بازار تربیت میکنه بدونه که کمترین فرقی بین زن و مرد بذاره. بعد سر پوشش شما باید بین زن و مرد فرق بگذارید. واسه تو قبول نمیکنن. درسته؟ میگه چطور؟ شما زنم انسان بازاری میبینید، جامعه بازار که بعد خودش بره با تمام وجود تو رقابت کارشو بده جنس بگیره و خودشو تأمین کنه. میگید فرقی بین زن و مردم، هر دو اشتغال میکنن، هر دو یه درس بخونن، هر دو یه جوشا اشتغال داشته باشن. بعد به پوشش که میشه نه تو پوششت به اون متفاوت باشه. میگه چه برهانی؟
اون
برنامه
انقلابی که فرمودید از بستر همین مواجهه تمدنی با فرآورده‌های غربی،
فقط با فرآورده، با کل تمدن غربه، از جمله علمش، فناوریش، مهمترینش به نظر من نهاد علمش.
توی تقابل مستقیمی
یه درگیری همه جانبه است. درگیری همه جانبه. کل ابعادی که این نهاد علم رو شکل داده شما باید منحل کنید. نباید برخورد کور غیر عقلانی بکنید. نباید در مقابلش منزوی بشید. بگید نه ما میریم اصلا این علم رو میذاریم کنار، نمیخوایم. او میاد شما رو فتح میکنه. ما دانشگاه پزشکی نمیخوام. خب باید بری پزشک بیارید از پاکستان، مثل قبل انقلاب که میآوردن. نمیتونه بگید نمیخوایم. نمیتونن بگید خب حالا که باید داشته باشیم میپذیریمش، همون روندی که تو غرب طی کرده طی میکنیم. اینم نمیشه. باید سعی کنید توی فرآیندی منحل کنید توی مکتب خودتون، تمدن خودتون بشه حاکم. این پیچیده است. همون سهل‌پندارانه برخورد کردن با تمدن غرب موجب میشه که ما منحل بشیم در اون تمدن یا منزوی بشیم. اگه بخواید نقش ایفا کنید در جهان، باید بیاید تمدنتون جهاز هاضمه‌اش تمدن غرب رو در خودش هضم کنه. ما که نگفتیم، هانتینگتون گفت که سال 2000 سال برخورد تمدن هاست. نقطه تمدن رو نامی بره چین و همه اینا رو میبره آخر، میگه اسلام پرچمداری ایران، لیبرال دموکراسی پرچمداری امریکا. نصف ناتو رو آوردن برای حل کردن این مسئله، هنوزم نتونسته، هرچی هم جلو رفته پیچیده تر شده. آخرین مدلشون هم رقیب سازی پیچیده در دنیای اسلام که اخوانیان میخوان مقابل انقلاب اسلامی بزرگ کنن. یه موقع نمیدونم طالبان آوردن، القاعده آوردن، داعش آوردن، حالا دارن این رقیب رو میسازن. اونا پیچیده عمل میکنن. این حرکت تمدنی که ما داریم، این باید اون تمدن رو هضم کنه، از جمله نهاد علمشه، فناوریاشه. هضمم غیر از برخورد کور و نابود کردنه. غیر از انفعال و پذیرشه، غیر از دخول رو به خوب و بد کردنه. متاسفانه نظریه خوب و بد کردن غرب یه نظریه بسیط و برخورد سهل انگارانه است با غرب که بیشتر این آفت رو به ما زده. رفتیم خوبیاشو بیاریم، بدیاش هم آمده، بعدا نفهمیدیم از کجا میخوریم. با علم مدرن کشورمون رو ساختیم، همه چیزش کردیم جامعه بازاری، میخوایم انسانش انسان مجاهد باشه، میخوایم زنش زن مؤمن باشه، خب نمیشه. نمیگم محاله، تو کاخ فرعون هم مؤمن درست میشه، هم مؤمن آل فرعون هم همسر فرعون سلام الله علیه ما. این راه نیست که حضرت موسی باید دستگاه دیگه ای درست کنه برای انسان سازی.
میشه گفت دانشگاه نهاد علم یک حالت اولویتی داره تو برنامه
تحول؟ حتما حتما، عرض کردم که از ارکان اصلیه، ارکان اصلی ساخت جامعه نهاد علم میشه.
اتفاقا نمیخوام جنبه علم بایستم، میخوام جنبه انسان بایستم.
بله، نهاد علم نهادیست که این نهاد انسان سازی میکنه، نهاد تربیتشه به تعبیر دیگه، نهاد تربیت و تعلیم رسمیشه، نه فقط تعلیم، نه با هم گره خوردن. نهاد تعلیم و تربیت یکی از ارکان دنیای جامعه اسلامی و جامعه مدرنه، چون انسان متناسب با آرمان‌های تمدن خودش می‌سازه. ببینید یه بحث تغییر عقلانیت حاکمه و کفته از کردم بعد گفتمان اسلام، یعنی اسلام ناب، یعنی نظام فکری که میتواند رابطه انسان رو با همه لایه‌های تمدن برقرار کنه به شخص بدید. ولی اگه نداشته باشید اون لایه‌ها رو، نظام فکرتون تغذیهش نمی‌کنه دیگه، رابطه اعتقاداتش با عمل بریده میشه.
پس از این
مرحله شما باید عرض کردم، شما باید شبکه تحقیقات درست کنید، مسئله هاتون رو عوض کنید، رویا خودتون رو بسازید متناسب با رویا خلق مسئله کنید، برید سراغ حل مسئله. تو حل مسئله به تدریج از تغییر بافت فناوری ها و علم تا انحلال علم پیش برید. این کار پیچیده است، حالا این است موقع باید بحث کنید. بحث اسلامی شدن دانشگاه، فرآیند دقیق اسلامی شدن دانشگاه چیه؟ نه با زمیمه معارف این کار به نحو کافی انجام میگیره، نه با پوشش ظاهری و جو این اینا نیست. تمام لایه‌های تمدن غرب تو دانشگاه حضور داره، تمام لایه‌هاشو باید تغییر بدید در شناخت مسئله و حل مسئله. الحمدلله.